سيد الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یک مرتبه قابل جمع نیست. پس منظور از جمع بین علم و شک اینه که علم توی مرتبه باشه، شک هم توی مرتبه. حالا قطعا اینطوری نمیتونه باشه بازن که شک به حکم باشه، علم به مصداق، چون با شک در مثلا کسی نوبت به مصداق. پس میمونه این که علم به حکم باشه، شک به بیگن علم اجمالی. گفتیم که در باب اصالت الاحتیاط که وارد میشیم توضیح دادیم، گفتیم اونجا دیگه علم به واقع که نداریم، علم به حکم که نداریم، چون زنه و زن هم که لا ینقلب و علل قهد. پس منظور از علم در علم نداریم، گفتیم نه علم داریم، اما منظورمون قطعیت و طریقه، نه قطعیت المفاد. لذا علم اجمالی با علم اجمالی اونجا ماهیتاً فرق دارن. یه علم نیست، یه قطع نیست. اینجا قطع به مفاد، قطع به مشهره، اونجا قطع به طریقه، ربطی هم به مفاد. شرعی دارم، شک به مصداق دارم، این محل بحث. اونجا زنی دارم، زن معتبر، شک به مصداقش دارم. اونجا سه اوزیق دلیل زن رو باید بررسی کنم، ببینم سه اش به قدری هست که زن اجمالی رو هم حجت بکنه یا نه، خیلی واضح بشن. و تباین هم دارن این دوتا باب، هم هیچ ما به اشتراک بینشون نیست. اینجا حده، اینجا موضوع قطع به مفاد و شک به مصداق، اونجا موضوع قطع به طریق و شک در مصداق. قطع به طریق هم بگید از کجا درست میشه آقا؟ از قانون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات. یادمون نره سیستم اون سیستم تامه. موضوع اینجا قطع به مفاد، یعنی قطع به حکم و شک در مصداق. اونجا قطع، اگر میگیم قطع به طریق، یعنی قطع به وجود حجت فی البین، نه قطع به وجود حکم فی لوح محفوظ، قطع به طریق. اینجا حد وسطمون حجیت ذاتی قطعه با بیانی که قد تقدم. اونجا حد وسطمون شمولیت و عدم شمولیت دلیلی است که افاده حجیت اماره میکنه. باید ببینیم دلیلی که به من داد که حاضه الاماره حجتون، آیا سعه اون دلیل به قدری هست که این اماره رو ولو در حالت اجمال هم معتبر کنه یا در اون حد نیست؟ پس حد وسط در اینجا حجیت ذاتی قطعه و احکامش، حد وسط در اونجا شمولیت دلیل مثبت حجیت اماره است. ببینیم چقدر اون دلیلی که اثبات حجیت میکنه برای اماره چقدر توفیق داره. در نتایج هم با هم فرق دارن. بازم اینو قبلا گفتم، در این باب نتیجه وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. اینا اخوانه. همین که حرمت مخالفت قطعی اومد، اولش وجوب موافقت قطعیه هم میاد در حد وسط حجیت ذاتیه. اما در اونجا حرمت مخالفت قطعیه مسلح. اگه گفتیم که دلیل شامل ظن اجمالی شد، مخالفت قطعیه مسلم قطعیه، یعنی این که دوتا رو بخورن مسلم. اما وجوب موافقت قطعیه بازم تابع شمول دلیله. بعض وقتا دلیل اصلا می که من ظن اجمالی رو حجت نکردم، یعنی فی حاضین الانائن لا نجاستن، بخور دوتا رو بخور، چون من اصلا ظن اجمالی رو حجت نکردم. یه بار دلیل میگه ظن اجمالی رو حجت کردم، بعد اون موقع شما میگی پس حالا که حجته یه لااقلی داره که حرمت مخالفت قطعی است. اما حالا دوباره قدم بعدی وجوب موافقت قطعیه میخواد، بازم تابع اطلاق دلیله. ممکنه دلیل بگه که تکفی الموافقت احتمالی. پس هم در موضوعشون، هم در دلیلشون و هم در نتایجشون با هم دیگه فرق داره. مغالطه ای هم اگر صورت بگیره ناشی از خلط معنای حجیت در باب اماراته و عدم التفات به تثلیث متقدم. چند بار تأکید کرده جانم های مقدس. اشتغال یقینی به وجود حجت نه، اشتغال یقینی به حکم فی لوح المحفوظ، اشتغال یقینی به حجت. متعلقاشون خب بحث بعدی که داریم در مورد حجیت عقل. این بحث حجیت عقل جان باشد تا وقت دیگه، حالا همین موظفیمونه بگیم. من خیلی میگیرنم اوت کرده، خیلی اذیتم الان. از چهارشنبه بعد از ظهر تا الان توی بستر بودم، صبحم درس نرفتم، چهار تا کلاس تعطیل شده. فقط الان اومدیم اینجا یه مقداری بگیم که این بر دیگه بیشتر از گردنمون نمونه چه یه ذره بگیم بریم جلو تک ان شاء الله. سر وقت بشه این بحث حجیت عقل. عبارت در اینجا یه مقدار رفقا مندمج و مجمله. یه اجمال خود عبارت داره، یه اجمال ناشی از سیستم کفایه آخونده. اما قرار شد که به رتبنا کتابنا علا ترتیب کفایه، یه اجمال هم از اونجا ناشی شده. لذا یه مقدار این مسئله حجیت عقل منقح باید بشه. دقیق بهترین جایی هم که آموزشن بلون که حالا نظر مختار ما ممکنه موافق با اونجا نباشه، آموزشن بهترین عبارت موجود در باب حجیت عقل عبارت مروان مظفر رحمت الله علیه در اصول فقه. و ثانیه بعد از اون عبارت، عباراتی که حضرت آقای خرازی در کتاب بدایت المعارف الالهیه جلد اول دارن، همین بدایت المعارفی که هست تو حوزه میخوندش، معمولا هم میگن عقاید دیگه. آره، بسیار کتاب خوبیه، بسیار کتاب محتواییه. ما یه سال صورت مسئله کارمون رو گذاشته بودیم توسعه عقاید تو حوزه، خودمون متکفل تدریس بدایت المعارف شدیم، خوب بود، بساط رو ریختیم به هم، کتاب بسیار کتاب قوی. حالا ما اول وارد بشیم، اول سازمان بحث رو از ابتدا تا انتهای یه دور با هم مرور میکنیم، یک. بعد در قدم بعدی بر میگردیم تطبیق میکنیم این سازمان رو بر مواردی که گفتیم جزء مستقلات یا غیر مستقلات عقلیه، اونا رو بررسی میکنیم. بعد در انتها وارد عبارت که شدیم، اگر نکته ای توی عبارت اشکال داشت یا ابهام داشت، نیاز به توضیح داشت، میگیم که زیرش خط بکشید انشاءالله. اول سازمانش رو بگیم تا آخر، بعد تطبیقش کنیم بر اساس. البته یه مقدار من دیگه سریع میگم سازمان رو، چون فرض میگیرم که در اول کتاب وقتی تقسیم مباحث کتاب رو میگفتیم، اونجایی که وارد حجیت عقل شدیم، صغریات و کبریات رو تفکیک کردیم، فرق بین مستقلات و غیر مستقلات رو هم توضیح دادیم. خاطر آقایون هست؟ اول کتاب دستبندیش کردیم؟ بله، همون دستبندیش مهمه برام، چجوری صغرا چیه، کبرا چیه، کبرامون چیه، صغرایات چجوری میشن، قیاس مقدمی داریم توی
حجت،
تعریفشون رو فهمید. بله راست میگید، تعریف مستقلات مستقلات یه جمله بود، یه جمله بیشتر است، همون یه جمله است، اما سازمانش اگه خاطرتون باشه. خب حالا وارد بشیم ببینیم اونا هم یادتون. این که ما منطق بیاییم جلو، اینجا ارزش بواسطه منطقی معلوم میشه. ما در منطق گفتیم که علم ما یا حضوریه یا حصولیه، از صفر منطق بیاییم، یا حضوریه یا حصولیه، حصولی ما یا تصور یا تصدیق. تصدیق مقدمش وجود حکمه، حالا یا جزءشه یا لازمشه، اما مقدم تصدیق وجود حکمه. این تصدیق یا همون قضیه است یا نهایتاً قضیه متعلق و تصدیق، به تعبیر حضرت آقای مظفر. بالاخره ما یا تصوری داریم یا تصدیقی داریم، وجود تصدیق بدیهیه اما ماهیت تصدیق ممکن نظری باشه. همینطور این که بالاخره تصدیق همیشه یک برادر همزاد داره به نام قضیه، حالا یا تصدیق خود قضیه است یا بازم ملازم قضیه است، اما بالاخره قضیه و تصدیق هم خانواده، در مقابل خانواده ای به نام تصورات هست. بعد هم اومدیم تو منطق به شما گفتیم که در باب تصورات خطاهایی وجود داره، مجهولاتی وجود داره، در باب تصدیقات خطاهایی وجود داره، مجهولاتی وجود داره. هم در باب تصورات منطق باید عالیتی ایفا کنه و قانون عصمت از خطا به ما بده، هم در باب تصدیقات منطق باید یک قانونی برای عصمت از خطا به ما بده. در باب تصورات قانون عصمت از خطا شد باب معرف با اضافاتی که آقای مظفر داشت. در باب تصدیقات قانون عصمت از خطا شد باب حجت، بازم با اضافاتی که آقای مظفر داشت، چون مظفر اینجا اضافاتی هم داشت. در باب تصدیقات که وارد شدیم گفتیم که کسب مجهول تصدیقی، کسایی که میخوان منطق کار کنن از ام دارم مقدم اینطوری میگم، که رفقا برن منطقشون رو دوباره بازنگری کنن. من شاید اگه فقط میخواستم اصول بگم لازم نبود اینجا شروع بکنن، اما میخوام که شفتریدی بشه شما منطقه
رو
بکنن. حالا سی رو بگیم میبینید میخوره به اصول همین سی نتیجهش تو اصول نه. بعد گفتیم که در باب کسب مجهولات تصدیقی گفتیم ما از استدلال استفاده میکنیم، باز هم استدلال یا مباشره یا غیر مباشره. اینا رو هم اول کتاب گفتم ها، یه بار استدلال مباشره اینا روح منطقه، اگه کسی داره درست یاد بگیره مشکلات حل میشه انشاءالله. استدلال یا مباشره یا غیر مباشره. من خیلی اینا رو بدون استاد خوندم، همت میخواد، آدم اگه همت بکنه میتونه انجام بده. ای نگردیدش کنه به جایی دیگه بزنید، ای که دستت میرسد کاری بکن، از داخل هم باید شروع کرد. مثال براتون زدم بازی کامپیوتری، آدم خودش بخواد همه چی حل میکنه. هی بخواد بذار دو مال استاد نگید خودتون رو عبارت هم بسیار روندن الحمدلله. اینقدر آی واحدی برنامه‌ریزی برای شما فعلا نحوتون انقدر خوب شده، صرفتون انقدر خوب شده، ادبیات عبارتتون انقدر خوب شده که تو بالاخره مشکل ندارید فهم خود عبارت های مزفر رو میفهمید، فقط باید فکر کنید. حالا گفتن استدلال یا مباشر یا غیر مباشر. مباشر این بود که ما از یک قضیه پی به معلوم جدیدی میبردیم. چند پلدری هم آقا گفتیم که یا تصور یا تصدیق. تصور آلت اسمت از خطا میخواد، تصدیق هم آلت اسمت از خطا. اون باب معرف با اضافات، این باب تصدیق با اضافات، باب حجت با اضافات. وارد باب حجت که شدیم گفتیم استدلال برای اینکه معلوم تصدیقی جدیدی به دست بیاریم یا استدلال مباشر یا استدلال غیر مباشر. استدلال مباشر آقای مظفر گفت کثیر اما یعان الباحث و مشقتا علا برهان علا مطلوبهی مباشرتا بل یمتن ازاله که احیانا. استدلال مباشر رو توزید. بعد اومد سراغ استدلال غیر مباشر. متاسفانه ارزش استدلال مباشر کم انگاشته شد یا نادیده انگاشته شد. رضا در کتاب‌های بعدی وقتی ما می‌خوایم از منطق کمک بگیریم، وقتی سیر بحث رو می‌گیم استدلال مباشر رو ذکر نمی‌کنیم. اولین خطا هم از خود آقای مظفر بود در منطق، یعنی استدلال مباشر رو مقابل استدلال غیر مباشر به عنوان قسمین باب حجت که هر دو ما رو به معلوم تصدیقی می‌رسونن ذکر نکرد. گفت القضایا از این باب که ما می‌خوایم با تصدیق با قضیه کار کنیم قضایا مقدمه شد. بعد گفت و احکامها، احکام قضایی رو برد کنار قضایی تو مقدمه قرار داد، لذا خراب شد سیستم. حالا ما از استدلال مباشر استفاده، ما در علوم از تصور استفاده نمی کنیم، از تصدیق استفاده می کنیم. استدلال هایی هم که بر تصدیقات می چینیم از سنخ استدلال مباشر نیست، از سنخ استدلال غیر مباشره علل اغلب. پس اومدیم سر استدلال غیر مباشر. استدلال غیر مباشر من جهت الماده بررسی شد، من جهت سوره هم بررسی شد. من جهت الماده رفت تو باب صناعات، من جهت سوره اومد تو باب حجج. من جهت سوره یا قیاس یا استقراء یا تمثیل. آقای مظفر گفت تمثیل مفید یقین نیست، همون قیاس فقهیه. یادتونه مثال خم زدد در انتهای عبارت باب تمثیل، تمثیل مفید زن، اگر هم کسی بهش میگه قیاس علاوه سبیل اشتراک لفظیه و مفید یقین نیست به درد نمیخوره. استقراء هم یا تام بود یا ناقص. استقراء ناقص که بازم مفید یقین نبود لو خلیه و طبعا، مگر بازگشت به قیاس پیدا میکرد. استقراء ناقص 4 شکل یا 5 شکل داشت، یکیشون شد قیاس معلل. اینم میشه استقراء تام بود. استقراء تام آیه حجازی آقا مشکلش چی بود؟ به دست نمیاد. اینجا حضرت آقای سبحانی عبارت رو عوض میکنن، میگن استقراء تام کسب معلوم جدید نیست. نه اینکه به دست میاد یا به دست نمیاد. رفقا خواهش میکنم حواسا رو جمع کنید. توضیح میدن، میگن استقراء تام چیه؟ اینکه ما تمام افراد یک حکم رو بررسی کنیم، در همشون حکم صادق بدونیم، نهایتا حکم رو کلی اعلام کنیم. درسته؟ اینطور بود یا نبود؟ استقراء تام، ما تمام مصادیق کلی رو بررسی میکنیم، بعد نهایتا یک حکم کلی میدیم. سوال، شما وقتی مصادیق کلی رو بررسی میکنید، از چه سنخ قضایایی استفاده میکنید؟ قضیه شما محصول است یا قضیه شخصی است؟ قضیه شخصی. دو، شما وقتی همه مصادیق رو بررسی کردی، در نهایت حکم کلی دادی، آیا این حکم کلی چیزی است ماهیتاً غیر از بررسی همون حالات مصادیق که تک تک بررسی کردی، یا همون رو قضایای شخصی 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 همه رو برداشتی یا عنوان کل آوردی بالا سر کار، گفتی زیدون کذا، امرون کذا، بکرون کذا، خالد کذا، زید کذا، کی 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 کی، همه رو که تمام کردی بعد گفتی پس کل و انسانه کذا. درست آقا؟ حالا اصولی بگیم، با باب اطلاق عام بیاییم جلو. در کل و انسانه ما ناظر به مصادیق هستیم یا ناظر به مصادیق نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ هستیم. نظارت ما بر مصادیق مال کلمه انسانی، مال کلمه کله، مال کلمه کله. شما به جای قضایای شخصیه متعدد تبدیل و لفظن به لفظن کردی، اجمال در کلام ایجاد کردی، اختصار در کلام ایجاد کردی، به جای کلش یه لفظ کل گذاشتی. و عین هازا من تبدیل المجهول الى المعلوم، افزایشی نداری. شما حکم جزئیات رو بررسی کردی، بعد کلش رو حذف کردید، به جای صد تا قضیه گفتید کل و انسانه کذا. این از حکم مصادیق تا به مرحله کل و انسان رسیدن ما جهشی نداشتیم، چیزی وسط فاصله و اضافه نشده. پس استقراء تام مفید معلوم جدید نیست، نه اینکه مفید است اما به دست نمیاد. به حد وسط اینجا با حد وسط آقای مظفر فرق کرد. این غیر از اونه، اونجا جهش داریم، حتی اون جهش اجمال و تفصیل در اینجا وجود نداره. اونجا جهش داریم، اونجا جهش نداریم، چون اونجا یک تطبیق الحکم علل مصداق میکردیم، کلی معلوم بود برای یه مصداق تطبیق میکردیم، اونجا مشکل نداشتیم. اما اینجا اینطوری هم نیست دیگه، اینجا فقط تبدیل و لفظن به لفظن و به عبارت اخرى کشف معلوم جدید نیست، بلکه کشف لفظ جدیده و به عبارت اصرح این دقیق تر بشه. منطق با معانی کار میکنه نه با الفاظ. الفاظ توفیل معانی بودن، رضا منطقی در مقدمه بحثش بحث کرد که مقالطات لفظی دوچار نشه. رضا اگر یه روزی میشد ما با معانی کار کنیم مجرد از لباس الفاظ، منطق دیگه نیازی به ما باعث الفاظ نداشت. خب حالا که اینطور شد، تمام محدوده کسب و اکتسابی که منطقی میگه بین المعانی، سیرورت المجهول معلومن، سیرورت المعنى المجهول المعنى المعلوم، ها این میشه منطق. اما سیرورت القضیت شخصیه الى قضیت که سورها الکل، تا موقعی که تبدیل اطلاعات و معانی نباشه، الفاظ کار من منطقی، شما فقط دارید با الفاظ بازی میکنید. اینو بدید به فلسفه تحلیل زبان، بدید دست اصولیین بررسی کنه. هر کسی که کارش الفاظ، کار من نیست، من منطقی و معانی کار. پس استقرائت و به هذا البيان يظهر که استقرائت ها خارج از حوزه ادله است و خارج از حوزه حجج و از خارج از حوزه منطقه. حالا این حرف صحیحه، این حرف غلطه. اگه خدمتون بودیم تو منطق و باب استقرا میرسیدیم، ریشه این عبارت رو در یک کلمه از آی مزفر نشوندیم و بعد هم ریشه یک کلمات هر دو بزرگوار رو در عبارت بعض از اروپایی های جدید، در اروپای جدید که میگه قرن 17 و 18 و 19 نشونتون میدادیم، بعد نشون میدادیم که اینها، این بیان تحت تأثیر اونجا هست. انیشتین هم از این بیان خیلی استفاده کرد در فیزیک جدید. مرحوم شهید صدرم کتابی دارد، اسس المنطقیه لل استقرار، اساس اصولشون سر استقرار سوار کردن و کتابی نوشتن برای اثبات حجیت استقرار، بسیار قوی. ریشش هم همه حفای ناینی انتها و قربش، این هم شرقش. سوپرمارکت ذهنمون نشه به قول حضرت های جوادی درست بفهمیم چی داریم میگیم. کل اینا شابیتاش چهار مطلبه. آقای مطهری هم در همون کتاب آشنایی با آشنایی با منطق جواب این مطلب رو داده. اینم کد بعدی. اما علی ای حال پس استقرا به درد نمیخوره. حالا ما بحثو عمیق‌تر کنیم. استقرا به درد نمیخوره. تمثیل که مفید زنده، استقرا یا تامه یا ناقصه. ناقصش که به درد نمیخورد چون مزنون بود، مگر اینکه بازگشت به قیاس پیدا میکرد. استقرا تام را یا به قول آقای حجازی به درد به دست نمیاد، یا به قول حضرت آقای سبحانی به دست میاد اما به درد نمیخوره. اما علا کلت تفسیره الاستقراء تام لا یفید، فرج الامر کله الال قیاس، رفت سراغ قیاس. حالا که اومدیم سراغ قیاس، قدم بعدی قیاس. آقا با این سازمان که دارم که عبارت ها رو دارم بالو جلو عقب جلو میکنم و عبارت های کتاب رو، قیاس استدلال غیر مباشره. به تعبیر آقای مظفر حداقل مرکب از دو مقدمه است. آیا باید بگیم حداقل مرکب از دو مقدمه است یا فقط مرکب از دو مقدمه است؟ بازم به منطق برگردیدی مراجعه کنیم. اما بالاخره دو مقدمه اینجا وجود داره لااقل. چرا آقای مظفر گفته لا اقل من مقدمته این؟ آقای مظفر که قیاس مرکب رو قیاس این میدونه، نه قیاس واحد. مفهومه؟ آقای مظفر گفت لا اقل من مقدمته این در استدلال غیر مباشر در قیاس. میگیم لا اقل من مقدمته این یا فقط دو مقدمه، حد اقل دو مقدمه یا فقط دو مقدمه. ایشون میگن قیاس مرکب، ایشون میگن قیاس مرکب. میگم خب قیاس مرکب رو آقای مظفر یه قیاس که نمیدونه، دو تا قیاس میدونه. پس بالاخره تو هر قیاسی فقط دو مقدمه. چرا گفت حد اقل دو مقدمه؟ بازم برید عبارت رو ببینید، تو خود عبارت جوابش هست. بعد که تمام شدی بس، اومدیم جلو و سراغ قیاس. حالا فرض کنیم دو مقدمه داریم. از اینجا میریم قدم بعدی. آقا این بحث تا اینجا یه نگه داریم، بریم یه فایل دیگه رو باز کنیم، یه استفاده ازش بکنیم، بعد برگردیم سراغ همین بحث. مقدمات قضیه، قضیه با قطع نظر از اینکه صورت ما صورت قیاس چه باشه، در عالم مباحث بررسی کردیم، دیدیم قضایا اختلافات سنخی با هم دیگه دارن. بعضی از قضایا لها مطابقون که یطابقه املا، بعضی از قضایا لیس لها مطابقون، ولذالک لیس المقابل للمشهور الکاذب بل المقابل للمشهور هو الشنیع. آقای مظفر، البته هر دوی این دو قضیه که گفتیم که مطابق دارن یا مطابقی ندارن، هر دوی اینها تصدیقن در مقابل قضایایی که لیس من شأنها که ان توجب تصدیقن. گفت آقای مظفر گفت و الفرق بین الیقینیات و المشهورات مع ان کل منهما یفید التصدیق ان المعتبره فی الیقینیات کونها مطابقه لما علیه الواقع و نفس الامر و هذا بخلاف المشهورات که لیس لها مطابق که فهمود. ولی ذالک لیس المقابل للمشهوره هو الکاذب، کاذب و صادق یعنی چیزی که واقعی دارد صادق مطابقت میکند، کاذب مطابقت، مشهور اصلا واقعی نداره. اینجا یادتون رو گفتیم آقا چی میگه لیس لا واقعا براعت برای چی او چرا این کار رو کرد؟ البته اینا رو خوب گفتیم دیگه براتون، اینا دیگه مثل اونایی نیست که نگفتیم، اینا که حتی باید یادتون باشه. بعد ایشون گفت تازه اون دسته ای که مطابق دارن یقینیات، این دسته رو میگیم مشهورات. حالا هر دو گفتیم ولفر بین المشهورات ولی مع ان کلا منهما یفید از تصدیق، اینا تصدیق سازن، خلافا لل مخیلات که لیس من شأنها که ان توجب تصدیقا. خب فتحسبه خلاصه مباحثی ما در منطق مادی به شما گفتیم که سنخ قضایا با همدیگه یه اختلاف رئیسی داریم در باب قضایا. بعضیا قضیه نیستن، شبیه القضیه، چون تصدیق نیستن تصور. بعضیا که قضیه رو تصدیقن یا مطابقت میکنن با واقع، یا واقعی دارن که مطابقت بکنن یا نکنن، یا اصلا واقعی ندارن. ثانی رو گفتیم مشهورات. اینجا بود که به شما گفتیم لل انسان عقلین، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری مدرک یقینیات، یعنی اونایی که من شأنها ان تطابق الواقع له مطابقون. عقل عملی مدرک مشهورات، یعنی چیزایی که لیس من شأنها که ان تطابق لعدم المطابق لها، اینا مشهورات هم. درست شد آقا؟ خب حالا تا همینجاشو بخونی یه ذره براتون بخونی یا تمامش کنی بعد بگیم. حالا ما میخوایم بگیم که بریم سراغ فایل قبلی، قیاس تنها راه از کانال سوره، مبادی مقدماتی بحث در مورد قضایا مع قطع نظر عن الصوره، اختلاف سنخی قضایا، مشهورات و یقینیات. بتونم گفتم چرا مخیلات خارج از بحث شد؟ تصور تصدیق نیستن، شبیه القضیه، تسامحا بهشون میگیم قضیه. خب بعد از ذنب این دوتا مطلب، یکی در ماده یکی در صورت، نتیجه میگیریم که اگر قیاس ما هر دو قضیهی که درش ریخته بشه از سنخ قضایای عقل نظری باشه یا حال پیدا میکنه، یعنی یقینی، اگر از سنخ قضایای عقل عملی باشه یا حال پیدا یک، که ایتی که مسکوت تو کتاب چی شد آخرش. حالا قدم بعدی از آن جهت که ما در قضیه دو مقدمه، در قیاس دو مقدمه داریم، اگر دو مقدمه ما شرعی بود قیاسمون میشه قیاس مقدمه کتاب، اگر دو مقدمه مقدمه شرعی بود قیاسمون میشه قیاس فقهی، اگر دو مقدمه شرعی نبود حالا سوال میکنیم یا هر دو مقدمه عقلی است که بهش میگیم مستقل است. یا احده ما عقلیه که بهش میگیم غیر مستقل. به تقسیم دیگه بیاد، حالا یه جهت دیگه بیاد، مقدمته اما ان تکونا عقلیت سمیت بالمستقل، اما ان تکون ان یکون احدهما عقلیت والآخر و غیره. اینجا مقسم میشه برای دو قسم، یا اون آخر این که گفتیم عقلیه، یا اینه که مقدمه یا آخرش شرعیه، یا اینه که مقدمه یا آخرش نه عقلیه نه شرعی. که چی بود؟ عرفی عادی، مثل بابه آقا اینا شابیت های اصوله، اینا مثل جدول زرده، نباید یادتون بره. حجت براتون تموم کردیم، نباید تو یادتون بره. من اینایی که این مقدار که عرض کردم تو موجز شما درست بفهمید، چون دیگه خیلی بینیاز میشه از مطالب بعدی. یک بار برای همیشه شما به اجزا. حالا کل ذالک قیاس اصولی بود در مقابل قیاس فقهی که دو مقدمه شرعی. حالا محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما اینه که در اونجایی که مقدمه عقلیه ای در قیاس شرکت میکنه، سواء که کان المکانت المقدمت الاخرى ایزن عقلیتن یا لم تکن عقلیه، بالاخره مقدمه عقلی در باب قیاس داریم، این میشه بحث حجیت عقل. باید ببینیم آیا اون مقدمه عقلی حجت هست یا اون مقدمه عقلی حجت نیست، و بالتالی نتیجه متخذه از مقدمه عقلی حجت هست یا نتیجه متخذه حجت نیست. بعد اینو بحث کنیم، حالا بخونیم. بعدش هم توضیح میدن که دلیل عقلی، دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی یعنی چیزی، حکمی از عقل که ما به وسیله اون حکم عقلی میخوایم به سمت حکم شرعی حرکت کنیم. خب توضیح دادیم دیگه، بازم اینو بگید. چرا دلیل مقدمه عقلی اینطور توضیح میدن؟ چی میگن؟ مقدمه عقلی اون چیزیه که به وسیله او ما به سمت مقدمه، به سمت حکم شرعی میتونیم حرکت کنیم، راه به سمت حکم شرعی رو فراهم میکنه. مقدمات عقلی که اهم، مقدمات ریاضی هم مقدمه عقلیه. چرا ما مقدمه عقلی اینطوری معنا کردیم؟ بازم به خاطر قایتی که تو تعریف علم و اصول آوردی. یادتونه میگفتیم عالیت رو مواظبت کنید ازش؟ ما هر مقدمه عقلی به دردمون تو علم اصول، مقدمه عقلی که نتوسل بها الى الحکم الشرعی، چون آلتا للاستنباط علم اصول. درست که مقدمه عقلی فی نفسها خیلی بزرگه، گلو گشاده، پهن دائرش، همه چیو میگیره، اما اون قسمتی که میخواد ما رو به سمت حکم شرعی برسونه همه اون دائره نیستن، با قایتی که در تعریف گفتیم محدود میشه. بخونید ان العقل حالا ببینیم تو عبارت، ببینیم تکلیفش معلوم شده با این مقدم، با این سیستمی که من عرض کردم. من ابتدا اول صورت رو تحلیل کردم، بعد اومدم سراغ ماده رو تحلیل کردم، بعد دو تا بحث رو ریختم رو هم دیگه. تو کتاب اول مقدمه مادی اومده، بعد مقدمه صوری اومده، بعدم انتهای بحث یادشون رفت چرا مقدمه مادی ذکر شد، لذا تکلیفش معلوم نشد که آقا ما اونو برای چی ذکر کردیم، ثمرش چی میشه. حالا ببینید عبارتو، من نگه نگفتم چی میشه، فقط نشونتون دارم سازمان کتاب براتون درست کردم که ایشون به صدد ای بوده، اما تو کتاب خالیه دیگه. ان العقل احد الحجج الاربع التي اتفق اصحابنا الا قليلا منهم على حجيته. ها چرا الا قليلا؟ اخباری ها ای بابل، ولأجل ایضاح الحال نقدم اموره. واقعا هم حرف امین استرابادی رو نفهمیدن، خود اخباری ها هم نفهمیدن. امین استرابادی رئیس القوم در اندل اخباری یه حرفی زد تا امام مرحوم آقای طباطبایی هم نیومده ضرب فنی نشدی هست. فلاسفه ضرب فنی کرده بودن، افسر آبادی نفهمید، اشکال کرد به بو علی نفهمید. آقای مطهری قشنگ میگه دو قوم در مقابل حکما ایستادن، یکی اتباع فخر رازی، یکی اتباع امین استرآبادی. ارزش حرف امین استرآبادی هم ارزش اصولی نیست که بره تو اصول بررسی بشه. امین استرآبادی خانه رو از پای بس ویران کرده. جوابشو باید اول تو فلسفه و منطق بدی، تو حکمت و معرفت شناسی بدی. خیلی زیبا این فقیه عالی قدر و این عالم به امور خفیه مرحوم آقای بلوچردی رحمت الله علیه حضرت آقای سبحانی حفظه الله نقل کردن، گفتن آقای بلوچردی جمله رو میگفت، میگفت اون موقعی که عصر رنسانس در اروپا اروپا رو به سمت حسگرایی و آمپیریسم برد، در همون زمان استرآبادی در عالم اسلام شرع رو به سمت نقل برد. در هر دو عقل خورد زمین، فقط عقل اونجا مقابلش حس بود، اینجا مقابلش نقل بود. چقدر قشنگه این تحلیل، این روح حرفو در آوردن. لذا حرفشو نقل میکنه از آقای بلوچردی که جواب استرآبادی باید استادمون میرزا جهانگیر خان بده نه ماها. یعنی دعوا حکمیه، فلسفیه و معرفت شناسیه، دعوا سر نقله. ولو این که منطبع استرآبادی از اخباریون هم ارزش حرف استرآبادی رو درک نکرده، یعنی ایشون بهش اجحاف شده، هم اعور هم از دیگه. ولو این که کل حرفش مال نفهمیدن یه تیکه حرف بو علی سینا است در شفا، اینم بلدیم این تیکش هم بلدیم نقدش کنیم، اما یه قدم موافقینش بهش خیانت کردن، یه قدم مخالفینی که حمله کردن مخالف نشدن. این نتیجه منطقی سازمان اصولی ما تا موقعی که منتهی به امام نشد جواب به استرآبادی توش در نیومد. ولو در یه حسه این نقض کردیم، جواب نقضی شیئون جواب حلی که سازمان فلسفی اصولی عقلگرایی شیعه رو نجات بده. هیچ وقت ما نتونستیم بعد از استرآبادی به حق کلمه تفوق بکنیم که لله علی الناس حجته، نتونستیم. و ثمره دیگه ای بس کجا ظاهر شد؟ افراط در حکم عقل. خود عقلگراها مفرطن چون باستم عرضشش در نیم بود. بو علی سینا که در آورده بود شیرفهم بود. بو علی می اومد به امامت که می رسید، به نبوت که می رسید، می گفت ما نبوت عامه نداریم، نبوت کار نقله. هر کی هم که اینجا گفت استدلال بمون بده یه روشن فکریه که باید بزنیم تو دهنش. در خوب علی سینا است که نه مبادیش یقینیه و بیان، نه مبینه بل استدلال، چون از سنخ و علم حصولی نیست مبادی، مبادی از سنخ علم حصولی. لذا حد عقل رو نگه میداشت، میگو به اینجا که میرسیم سر صفحه نقلی. اون موقع ما انتمسکتم به ما ها لن تزلوا، اینا رو باید محدوده ها رو خیلی حد وسط اگه درست رعایت بشه همه چی حل میشه. حالا ببینیم سازمان کتاب آقا اینجا عبارت ها ایشون باید ثالث رو اول می آورد، ثانی رو دوم می آورد، اول رو ثالث می آورد. حالا ببینیم ان العقل احد الحجج الاربعه التي اتفق اصحابنا الا قليلا منهم على حجيته ولاجل ايضاح الحال نقدم اموره. خب ما یه چند تا مقدمه میخوایم براتون بگیم. مقدمه اول ما در مورد عقل میخوایم صحبت کنیم. اولین کاری که باید بکنیم باید عقل رو تعریف کنیم. حالا ثالث رو بخونیم. از ثالث عرف الدلیل العقلی فانه حکم يتوصل به الى حکم شرعی. دلیل عقلی حکمیه که بایی به سمت شرعی میری. مثلا مثال میزنه، مثال باب اجزا میزنه، اذا حکم العقل به ان الاتیان بالمأمور به علاما هو علی، همانطوری که در شهر اومده ما بهش عمل کردیم موجب لحصول امتصال. بعد نتیجه میگیری یستدل بهی علی انه فی الشرع ایذن کذلک، تو شرع هم همینطوره که اگر من اون چیزی که مولا بهم دستور داده به همون شکلی که هست عمل کنم امتصال حاصل شده. فیترتب علیه براءت الذمه عن الاعاده والقضاء، میگی پس عمل تو مجزی دیگه اعاده و قضا لازم نداری. آقا این کدومی که از مباحث اجزاء، اجزاء ظاهری یا اجزاء واقعی، استراری و اختیاری یا ظاهری و واقعی؟ احسن، مقدمه اجزا. یادتونه گفتیم باب اجزا سه تا بحثه، در واقع دو تاش بحثه، یکیش بدیهیه. تو صدر عبارت مقدمه آورده سبحانی گفت این که یه کسی کاریو درست انجام بده که مجزی از خودش، دعوا اینه که این از غیر مجزی باشه یا نباشه. این داره هم مقدمه اولو میگه. یا اذا حکم، بریم سراغ باب ترتب. اذا حکم العقل عند التزاحم بلزوم تقدیم الاهم کالنفت المحترمه علی المهم، مهم چیه؟ که تصرف فی مال الغیر بلا اذنه. آقای کسی داره غرق میشه، ما با از زمین قصبی رد بشم که برم نجاتش بدم، تصرف در زمین قصبی حرام، نجات غریق هم واجب، او اهم، این مهم. عقل حکم میکنه یستدلو به این مطلب علی الحکم الشرعی. حکم شرعی چیه؟ هو وجوب و انقاذ القریق و جواز و تصرف فی مال غیر. پس ما یه استدلالای عقلی، مقدمات عقلی، مقدمات ریاضی اینجا نیستن ها. لذا کسی نمیگه حجیت، لذا از اینجا در بیاد، کسی نمیتونه بگه حجیت عقل اندش شاره به معنای اینه که ریاضی هم علم شرعیه، چون حجیتی که ما برای عقل داریم اثبات میکنیم مقیاب یه قایتیه. مفهومه؟ کل ذلک توسل بالحکم العقلی للاهتداء الى الحکم الشرعی، برای رسیدن به حکم شرعی. عقل کشف به حکم شرعی میکنه. این مقدمه اول. پس عقل رو فهمیدیم، حالا که عقل رو فهمیدیم، حالا بریم سراغ قدم بعدی. ایشون مقدمات رو رعایت نکرده. الادراک العقلی ينقسم الى ادراک نظری و ادراک عملی. حالا این عقل یا نظری یا عملی. فل اول ادراک و مایم بقی ان یعلم، اون چیزی که دانش هست از دانسته شود مطابق دارن، که ادراک وجود سانه، صفات سانه، افعال سانه و غیر داره. آقا اینا تو منطق خوندی دیگه، یادتونه تو مشهورات. و ثانی ادراک و مایم بقی ان یعمل، چیزی که شایسته انجام داده بشه، که ادراک این حسن العدله و قبح الظلم و وجوب رد الودیعه و ترک الخیانه فی الودیعه، ودیعه امانه. اینم تقسیم مادی. حالا سوری، ان الاستدلال لا يتم الا بالاستقراء او التمثيل او القياس المنطقي. آقا قیاس رو چرا مقیده به منطقی کرد؟ چون بگی قیاس فقهی همون تمثیله. والاستقراء الناقص لا يحتج به، چرا؟ لانه لا يفيد الا الظن، استقراء ناقص فقط ظن میده. ولم يدل دليل على حجيه مثل این استقراء ناقص. آقا انقلت کسی ممکنه به شما بگه استقراء ناقص که ما 5 شق براش درست کردیم یکی از اقسامش مفید یقین بود، پس چرا ایشون میگه استقراء ناقص لا يدل لا يفيد الا الظن؟ جواب بدید، بگید موجب هم گره به قیاس. ایشون داره خود استقراء ناقص رو میگه و حرف درسته. اما الاستقراء الكامل فلا يعد دليلا. چرا؟ آقا چراش مهمه؟ نه این که چون به دست نمه، نه لأن الاستقراء الکامل لو حسن علوم جزئیتون تفصیلیه قایت الام. شما تبدیل لفظ به لفظ میکنی، 20 قضیه رو حس میکنی، تو سب و فی قالب قضیت کلیه، میریزیدش توی قالب بصور کل. عند الانتهاء من الاستقراء، وقتی هم استقراء رو تموم کردی، دون ان يكون هناك معلوم يستدل به على المجهول، اینجا معلوم ندارن که بخوایم بهش از این معلوم به مجهول برسیم. به عبارت اخرى بذارید تعبیر ورشم بگیم. آقا بریم سراغ حرفای مراحل آزمایش و تجربه که در شیمی خوندیم یا شما در فیزیک خوندید، نمیدونم ما در زیست خوندید، یه موقعی بهتون گفتم زیست خوندید ها، در شیمی خوندیم ما در فصل اول کتاب شیمی که مشاهده، اول مشاهده است، بعد فرضیه سازیه، بعد مشاهده است، آزمایشه، بعد نظریه است، بعد آزمایش طولانی مدته و مشاهده، بعد میشه قانون. درست شد؟ استقراء کامل فقط مشاهده و آزمایشه، نظریه و فرضیه درش وجود نداره. فرضیه بعد نظریه بعد قانون نیست. مشاهده آزمایش، مشاهده آزمایش، وقتی کلش تمام شد بعد یه قانون میدی. اون مراحل مال استقراء ناقص هست، نه مال استقراء کامل. استقراء کامل اصلا مراحل توش نیست، فقط مشاهده و آزمایشه. به عبارت دیگه تجربیات ما که مفید برهان بودن، اونا قیاسی توشون بود، قیاسین اقترانیون و استثنائی که بعد از مشاهده بودن. اما قیاس استقراء کامل فقط سر مشاهده سواره. مشاهده به اصطلاح منطقی که اعم از مشاهده و آزمایش به اصطلاح علوم تجربیه. یاده بخیرش پدر این معلم آمرو در میوریم و همینا قد مقالطه میکردن. این گده هم داشتیم آدم اینطوری خیلی ناسیونالیست هم بوده، هی هم مقالطه میکردن، ما هم گرفتیم شون آقا چی داری بگی؟ خلطه مشاهده به اصطلاح منطقی. میگفتن علمای اسلام اصلا آزمایشو نفهمیدن چیه، لابراتوار نداشتنه، لذا اینا فقط تعبیر به مشاهده میکنن. ما میگیم مشاهده و آزمایش. شما چرا مقالطه اشتراک لازم میکنید؟ مشاهده شما، مشاهده ما عامه. بعد عبارتای آقای مطهری براش میبردید یا عبارتای بو علی، حواستون رو بدید. و اما التمثيل فهو عبارت عن القياس الاصولي الذي لا نقول به. خب فتعين كان تكون الحجه هي القياس وهو على خصام ثلاثه. قياس منطقي هم سه جوره، ان تكون الصغرى والكبرى شرعيتين وهذا ما يسمى بالدليل الشرعي، ان تكون كلتاهما عقليتين. چه مستقلات؟ مستقلات چی بود؟ که ادراک العقل حسن العد، عقل میگه العد حسنو، دوباره عقل حکم میکنه بالملازمه بین حسن العد عقلا و وجوب العدل شرعا، و هذا ما يعبر عن بالمستقلات العقليه. آقا من اینا رو پیاده کردم هم اول کتاب دیگه، برای همین دیگه الان رو تابلو ننوشتم، چون اینا رو پیاده کردم قبلا. اگر ابهام دارید بنویسن. اول تحسین و تقویه العقلیه مستقل جان
از عقل عملی
هم. حالا ببینیم مقدمه بعدیشو، ببینیم بعد چی میشه. مقدمه بعدی بازم یفعله، ان تکون الصغرى شرعیتا و الکبرى عقلیتا، هم مقدمه ملازمتون باید ببینیم یفعله یا یعلمه، هم بالا هم پایین. ان تکون الصغرى شرعیتا و الکبرى عقلیتا کما قد یقال. مفهوم آقای عزیزی؟
آقای چه اسمشون رو بود؟
الوضوء مما يتوقف عليه الواجب. اینم یه خطیه در فهذه مقدمه شرعیه، وضوء مما يتوقف عليه الواجب. شرع میده که الوضوء مقدمتون. خب عقل چی میگه؟ كل ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. عقل هر چه که واجب برش متوقفه اونم واجبه. و هذه مقدمه عقليه فينتج الوضوء واجب عقلا. آقای قیاس درسته؟ قیاس درسته؟ هر کس تونست با مراجعه به چیزایی که اول با مقدمه واجب گفتیم به اول کتاب مقالطه یک قیاس رو بنویسه، فردا بخونه برام تو سه خط بخونه مقالطه از این، بعدش هم میفهمه که الوضوء واجب عقلا که فایده نداره، ما دنبال اثبات وجوب شرعی وضوئی. و هذا ما یعبر عن بالغیر المستقلات. نه يعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمه بين حكمي العقل والشرع. ما که میگیم کدرا باب ملازمات، منظور ملازمه بین حکم عقل و شرع یا ملازمه بین او دو تا حکم عقل. بالا نگاه کنید تو فردا صلی الله علیه و محمد و آله محمد. موضوع خوندن
مقاله شده. خدا خیر.